رسانه با خبر.
خواهش میکنم بیشتر از این خمیازه نکشین. قرار از همین حالا تا 90 دقیقه یه نفس با هم باشیم. این رادیویی که میشنوین اسمش هست رادیو فردا و اینم خوشمزه ترین صبحانه جهانه. صبحانه با خبر. درود بر شما. سر صبحی زدین به هدف. این برنامه روز شما رو میسازه و این روزی که قراره با هم شروعش کنیم دوشنبه است، 24 آبان ماه سال 88 خورشیدی، 15 نوامبر سال 2010 میلادی. منم اسمم هست کیوان حسینی و تا ساعت 8:30 کنارتون میمونم از استدیوی رادیو فردا تا با هم بفهمیم دنیا چه خبره. سر صبحی با چند تا ترانه شنیدنی حسابی سر حال خواهیم اومد. اونا که هنوز رخت خوابن لطفاً وقتو از دست ندن، دیرتون نشه. مدرسه یا دانشگاه یا سر کار یا هر چی، لطفاً زودتر پاشین که هم به کارتون برسین و هم صبحانه با خبر رو از دست ندین. در ضمن زیاد نگران هوا نباشین. اگه بیرون پنجره اوضاع یه خورده وهم‌انگیزه نترسین. هواشناسا به این میگن غبار صبحگاهی. ولی خب هوا تو خیلی از جاهای مملکت سردتر از دیروزه. اگه دیروز سردتون شده، امروز باید بیشتر لباس بپوشین، اما هنوز تا کاپشن زمستونی جا داریم. حالا تا آبی به دست و صورتتون میزنین، اول از همه چند تا خبر از ما بشنوین تا کم کم موتور ما و شما با هم روشن بشه. اگه اولین بار صبحانه با خبر رو میشنوین، بهتون بگم که این برنامه به سنت تمام مجله‌های خبری رادیو فردا با تازه‌ترین خبرها شروع میشه. فهیمه خضر حیدری هم برای همین کار الان وارد استودیو شده، مسئول خبرهای صبحانه با خبر امروز. فهیمه صبحت بخیر، چه خبر؟
من هم سر این میز صبحانه با خبر صبح بخیر میگم به تو کیوان و به همه سحرخیزان همراه رادیو فردا. کیوان، در تهران نماینده های مجلس آقای احمدی نژاد رو کیش و مات کردن و بالاخره از بانک مرکزی گذاشتنش کنار. خب این خبر خیلی مهمیه. آقای کروبی هم صحبت کرده، واکنش نشون داده به حرفای اخیر آقای جنتی که حالا من توی خبرها مفصل براتون میگم.
بله، اتفاقا دو تا از این موضوعی که فهیمه بهش اشاره کرد توی صبحانه با خبر امروز بیشتر دربارشون خواهیم شنید، اما الان مشروع این خبرها رو از فهیمه خضر‌حیدری میشنویم.
بله، شروع میکنیم با خبر مربوط به مجلس و آقای احمدی نژاد. مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی محمود احمدی نژاد را از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشت. بر پایه این قانون که روز یک شنبه و در جریان بررسی برنامه پنجم توسعه به تصویب نمایندگان رسید، مسئولیت انتخاب رئیس بانک مرکزی و معاون او به مجمع عمومی بانک واگذار میشود. آقای احمدی نژاد از زمان روی کار آمدنش تا کنون 3 بار رئیس بانک مرکزی را تغییر داده است، اما بر پایه قانون جدید انتخاب مجدد رئیس کل و قائم مقام بانک مرکزی تنها برای 1 بار مجاز خواهد بود. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران از مراجع تقلید و جامعه مدرسین حوزه علمیه خواست تا به سخنان احمد جنتی در نماز جمعه واکنش نشان دهند. آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه خواستار دستگیری کسانی شده بود که به گفته او از زمان قضایای فتنه سال گذشته بازداشت نشدند. او همچنین گفته بود نباید به زندانیان سیاسی مرخصی داده شود. مهدی کروبی در مصاحبه با وبسایت سهام نیوز آقای جنتی را راوی سخنان نیروهای اطلاعاتی نامید و خطاب او گفت با این سخنان خود هیولای زشت و پلیدی از روحانیت در ذهن این مردم به وجود آورده اید. یک فرمانده سپاه پاسداران ایران میگوید از روز سه‌شنبه فردا رزمایشی 5 روزه برای اولین بار در سراسر ایران برگزار می شود. به گفته احمد میقاتی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، در این رزمایش که مدافعان آسمان ولایت 3 نام دارد، تمام یگانهای پدافند هوایی ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی شرکت خواهند داشت. این مقام نظامی ایران همچنین گفته است که در ماه‌های گذشته چندین رزمایش در مناطق نزدیک به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی از جمله در بوشهر، در طنز و اصفهان برگزار شده است. و این خبر رو هم بشنویم که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، خبر بازداشت 5 وکیل دادگستری را در ایران تایید کرد و گفت که اتهام آنها ارتکاب جرایم امنیتی بوده است. به گزارش خبرگزاری فارس، دادستان تهران بدون نام بردن از این 5 نفر گفت 3 تن از این وکلا در فرودگاه و هنگام بازگشت از ترکیه بازداشت شدند و 2 وکیل دیگر نیز در تهران دستگیر شدند. پیش از این برخی از وبسایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان ایران از بازداشت سارا سباقیان، مریم کیانرسی و مریم کرباسی، هر سه از وکلای دادگستری، خبر داده بودند. و اگر فرصت هست کیوان، این خبر رو هم بشنویم که مهدی خزعلی، فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی، که از مهماه گذشته تا کنون در بازداشت به سر می‌برد، روز شنبه به قید وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد. این نویسنده و پزشک منتقد دولت به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی دستگیر و برای دومین بار روانه زندان شده بود. مهدی خزعلی در سال‌های اخیر انتقادهای تندی علیه محمود احمدی نژاد در وبلاگ شخصی خودش مطرح کرده بود. این رو هم بگم که آیت الله خزعلی، عضو مجلس خبرگان، پدر آقای خزعلی از فرزند خود اعلام براءت کرد.
ممنونم فهیمه خضر حیدری، آخرین خبرها رو شنیدیم. البته بگم فهیمه بازم برمیگرده توی این برنامه 90 دقیقه‌ای ما تا ما رو در جریان خبرها قرار بده. میریم سراغ برنامه صبحانه با خبر امروز. مجلس تصویب کرد احمدی نژاد از این به بعد دیگه نباید کاری به کار بانک مرکزی داشته باشه. تو این برنامه اول از همه میشنویم که داستان این مصوبه چیه؟ و بعدش میریم سراغ سوالات. این مصوبه چه معنایی داره و استقلال بانک مرکزی از دولت یعنی چی؟ و رضا فانی یزدی، کارشناس مسائل ایران، در دقایق پیش رو به ما میپیونده و به این سوالات جواب میده. برای اولین بار سپاه پاسداران توی سراسر مملکت یه مانور نظامی برپا میکنه. چرا؟ چی تو اوضاع مملکت تغییر کرده که سپاه همچین مانوری برگزار کرده؟ نکنه داره جنگ میشه ما خبر ندیدیم؟ سعی میکنیم پاسخ این سوالات رو هم پیدا کنیم. یه سر میریم پیش سبزها، مخالفان دولت ایران که از فردای انتخابات تا همین حالا به کوب دارن انتقاد میکنن. گزارش مفصلی خواهیم داشت از پاسخی که مهدی کروبی به حرفهای تازه احمد جنتی داد. داستان فشار بر وکلا ادامه داره، خبرهای تازه و البته نظرات محمد مصطفایی، وکیل دادگستری که اخیراً به نروژ پناهنده شده. توی مدرسه کتک خوردین؟ اگه خوردین هیچ وقت فکر کردین به اینکه ممکن بود زیر این کتک‌ها جون خودتون رو از دست بدین؟ به بهانه مرگ یک دانش آموز بر اثر تنبیه بدنی به این موضوع هم خواهیم پرداخت. و اینها همه تازه بخش کوچیکی از ماجراست. کنسرت تازه گروه خونیا، تحلیل حرف‌های تازه احمدی نژاد درباره کنترل جمعیت، هواپیمای اختصاصی برای مسئولان استانی و فاجعه محیط زیستی زنجان. در کنار چند تا ترانه که قول میدم از شنیدنشون هم خواب از سرتون بپره، همین که حیرت کنید. توی صبحانه امروز شما با خبرهای رادیو فردا. اول از همه بریم سراغ یه گزارش اقتصادی درباره بانک مرکزی ایران که بالا پایین شدنش تو وضع جیب ملت تأثیر میذاره. دیشب یه خبری منتشر شد که پس لرزاش احتمالاً از امروز شروع میشه. مجلس توی جلسه روز یکشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران رو از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشت. اگه به خبرهای اقتصادی علاقه دارین، احتمالاً میدونین که آقای احمدی نژاد هم چقدر به بانک مرکزی و تعیین سیاست‌های پولی کشور علاقه داره. حالا از این به بعد نه تنها آقای احمدی نژاد جایی توی مدیریت بانک مرکزی نداره، بلکه حتی اختیار انتخاب رئیس بانک مرکزی هم ازش گرفته شد. بر اساس مصوبه تازه مجلس، از این به بعد رئیس بانک مرکزی رو مجمع عمومی این بانک انتخاب می‌کنه و رئیس جمهور باید حکم خانم یا آقای رئیس بانک رو تنفیذ کنه. تازه داستان فقط این نیست، ترکیب اعضای مجمع عمومی بانک هم تغییر کرد. این مجمع از این به بعد 11 عضو خواهد داشت که دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در کنار 7 اقتصاددان که به دولت وابسته نیستن یا قرار وابسته نباشن اعضاش خواهند بود. خلاصه این که اگه این مصوبه اجرایی بشه، بانک مرکزی یه جورایی از دست محمود احمدی نژاد در اومده. احیانا شما مثل من حدسایی میزنید درباره تبعات چنین تصمیمی و تأثیرش بر سرنوشت اقتصاد ایران. اما شاید بد نباشه به جای این حدس‌ها بریم سراغ یک کارشناس که برامون توضیح بده داستان از چه قراره. علیرضا کرمانی برای کشف ابعاد پیدا و پنهان این ماجرا با رضا فانی یزدی تماس گرفت و اول از همه ازش پرسید که معنای این تغییرات تازه چیه. رضا فانی یزدی، کارشناس مسائل ایران:
تغییر ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی توسط مجلس شورای اسلامی ایران از دو جهت قابل بررسی است. یکی از جهت تقابل قدرتی که بین مجلس و دولت طی سالهای گذشته بوده، به ویژه طی چند ماه گذشته که اوج گرفته بود، و جنبه دوم هم به نظر میرسه که یک مقداری تجدید نظر هست در سیاستهای مالی و پولی کشور.
از جنبه اقتصادی فکر میکنین که چه اتفاقی افتاده و خواهد افتاد؟
در گذشته ترکیب مجمع عمومی از 5 نفر بود: رئیس جمهور به عنوان رئیس مجمع، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزیر بازرگانی، و 1 نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران. این 5 نفر همه نمایندگان دولت هستند و به اتفاق خود رئیس جمهور که ریاست اون رو به عهده داره.
فکر میکنم بهتر بگیم که بودند.
درست اشاره میکنین، 5 نفر بودند که اینها در حقیقت نمایندگان دولت بودند به اتفاق ریاست جمهور که ریاستشون رو به عهده داشت. با این تغییری که انجام شده، ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی 11 نفر هستند که این 11 نفر 7 نفرش از اقتصاددان‌ها هستند. ریاست جمهور هم از ریاستش برکنار شده. این در حقیقت نشون دهنده این هستش که اول از همه مجمع عمومی بانک مرکزی از دولت گرفته شده.
شما به وجه دیگری هم اشاره کردید و اون جنگ قدرت یا دعوای قدرت در ماه‌های گذشته، از این زاویه چگونه میشه نگاه کرد به مسئله؟
این در حقیقت اولین بار هستش که مجلس در این درگیری دست بالا رو گرفته و موفق شده یک لایحه‌ای رو بگذرونه که امکانات قدرت دولت رو در این هیئت مجمع عمومی بانک مرکزی که بسیار هم حساس هست از نظر پیشبرد سیاست‌های دولتی در ایران، دست اونها رو محدود کرده، و این یک پیروزی هست به نفع مجلس که بیشتر طرفداران اصولگرایانی که مخالف برخی از سیاست‌های آقای احمدی نژاد هستند اونجا جمع هستند.
آقای فانی یزدی، در موارد دیگری شاهد بودیم که آقای احمدی نژاد برخوردهای شدیدی با مجلس داشته. در شرایط کنونی که بانک مرکزی اختیارش از دست رئیس جمهوری خارج میشه، فکر میکنین که آقای احمدی نژاد چه واکنشی نشون بده؟
این تصمیم به هر حال دست آقای احمدی نژاد در بسیاری از موارد بسته. اول از همه استقلال سیاست‌های پولی کشور رو از سیاست‌های مالی دولت موجب میشه.
اگر بخوام به زبان ساده بگم، منظور شما این هست که یک قلک از دست دولت خارج شده؟
دقیقاً. آقای باهنر در صحبتش به این مسئله به درستی اشاره میکنه که دولت‌ها کسری بودجه خود رو از طریق استقرار از بانک مرکزی و با ایجاد خط اعتباری تأمین میکنن، که این کار به صورت دستوری انجام می شود که نتیجه آن تورم ساختاری در کشور است. ایشون در حقیقت داره میگه که از این به بعد دولت نمیتونه کسر بودجه خودش رو از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین بکنه و سیاستهاش رو باید تجدید نظر بکنه.
صدای رضا فانی یزدی، کارشناس مسائل ایران رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم علیرضا کرمانی. در ادامه این برنامه از این فرصت باید استفاده کنم و خیلی کوتاه بگم فرکانس های جدید رادیو فردا روی امواج کوتاه برای برنامه صبحانه با خبر چی است. صدای رادیو فردا همین حالا روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 58600 و 6115 کیلوهرتز پخش میشه. فراموش نکنید از ساعت 7:30 دقیقه بامداد موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا رو پخش خواهد کرد.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
خب اگه مشتری صبحانه با خبر بودین، میدونین که این برنامه خبری یه استثنای کوچولو هم داره و اونم چند تا ترانه‌ای که لابلاش پخش میشه تا خواب از کلمون بپره. الان نوبت یکی از اون ترانه هاست. میخوام از آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ببرمتون یه جایی که بعید میدونم بعدش به جونم دعا نکنین. زیادم دربارش توضیح نمیدم تا لذت حیرت و تعجبش رو ازتون نگیرم. فقط میخوام یه توصیه کوچیک بکنم. اگه دور و بریاتون شاکی نمیشن و میتونین صدای رادیوهاتون رو میتونین الان یه خورده ببرین بالا. اگه تو تاکسی هستین که حتما صدا رو بلند کنین که همه با هم میخوایم اساساً بیدار شیم. هم بیدار شیم و هم شاد شیم و هم برای دقایقی احمدی نژاد رو به کلی فراموش کنیم. آماده این؟ 3 2 1.
با تو بیمار میشم، با تو چشمامو میبندم، با تو بیدار میشم، با تو چشمامو میبندم، با تو بیدار میشم. من برات یار میشم، یار وفادار میشم، دل و دلدار میشم، غم داری غم خوار میشم، با تو تبدار میشم، با تو بیمار میشم، با تو چشمامو میبندم، با تو بیدار میشم، با تو چشمامو میبندم، با تو بیدار میشم. من همه تنهایی‌ها رو دیگه از تو میگیرم، تو بگی بمون میمونم، تو نخوای من میمیرم. این دو روز زندگی ارزش دوری نداره، دل دیوانه ی من بی تو صبوری نداره. تا به من تکیه کنی من یه دیوار میشم، گل عشقم تو میشی، من زیر پات خار میشم. با تو چشمامو میبندم، با تو بیدار میشم، با تو چشمامو میبندم، با تو بیدار میشم. من برات یار میشم، یار وفادار میشم، دل و دلدار میشم، غم داری غم خوار میشم، با تو تبدار میشم، با تو بیمار میشم، با تو چشمامو میبندم، با تو بیدار میشم، با تو چشمامو میبندم، با تو بیدار میشم.
بله، با تو بیدار میشم از حسن شمعی‌زاده، خواننده محبوب در شهر لس آنجلس با هم شنیدیم. امیدوارم حسابی باهاش بیدار شده باشین تا این لحظه و فراموش نکنید که میتونید با ما تماس بگیرین و به ما بگین که صبح دوست دارین با چه ترانه‌هایی تو صبحانه با خبر بیدار بشید. میتونید به ما زنگ بزنید روی پیامگیر رادیو فردا. فقط یادتون نره که حتما تاکید بکنید که برای برنامه صبحانه با خبر دارید زنگ میزنید تا بدونیم که این ترانه‌هایی که درخواست میکنید برای ساعت اولیه صبح از برنامه صبحانه با خبر از ساعت 7 شروع میشه و تا ساعت 8:30 دقیقه ادامه خواهد داشت. توی ادامه برنامه امروز میریم سراغ چند تا از نظرات شما که زنگ زدید درباره این برنامه اظهار نظر کردید و فراموش نکنید آخرش هم شماره تلفن رادیو فردا هست، پس میتونید کاغذ قلمتون رو آماده کنید تا شماره رو هم یادداشت کنید.
تشکر میکنم از برنامه خوبتون سفره صبحانه. دو تا ترانه مریان هم بذاریم گوش کنیم صبح. ممنون.
ای والله بابا، ای والله، واقعا که روی هر چی خبرنگاری و روزنامه‌نگاری کم کردیم. دمتون گرم والله، خسته نباشید. هر چی که ای آقایون مردم رو تو سانسور خبری قرار میدن، واقعا شما جبرانش میکنین. دمتون گرم، خسته نباشید.
سلام، خواستم از برنامه خوب صبحانه با خبرتون تشکر کنم. خیلی برنامه جالبیه، سپاسگزار لطفتون.
شما یه برنامه رادیویی هستید. یه برنامه رادیویی حسنش اینه که زنده باشه، یعنی اینکه ما بین برنامه‌هاتون بیای با شنونده ها یه چاپ سلامتی، یه احوال پرسی، یه خسته نباشی. با سپاس از برنامه خیلی خوبتون.
خواستم پیشنهاد کنم که اگر ممکنه در برنامه صبحانه با خبر گلچینی از برنامه های هفتگی رادیو فردا رو که در هفته های گذشته پخش شده مجدداً بشنویم. امیدوارم که این برنامه جدید در زمره یکی از بهترین برنامه های رادیو فردا قرار بگیره. مشتاق از بروجه.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221124113.
ممنون که با ما تماس گرفتین. چشم، حتما نظرات شما رو گوش میکنیم و توی این برنامه هم تأثیر خواهد داشت. شماره پیامگیرم اگه نتونستین احیانا یادداشت بکنین، نگران نباشین، توی ادامه برنامه من باز هم شماره رو خواهم گفت. میریم سراغ دکه مطبوعات با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار در کانادا. مرور بر مطبوعات امروز.
از میان مطبوعات،
شهرام رفیع‌زاده عزیز، درود بر تو، صبحت بخیر.
درود بر شما کیوان جان و صبح شما هم بخیر.
شهرام، روزنامه‌های تهران چه خبر؟ مطلب به خصوصی بوده که با سابق گسترده داشته باشه امروز؟
امروز مطلبی که در روزنامه‌ها، در اغلب روزنامه‌ها بازتاب داشته، بحث انتصاب آقای رئیسی به عنوان مسئول رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی فرزند آقای اکبر هاشمی رفسنجانی هست.
میتونید دو تا از اون مطالب مهماشو به ما بگی از روزنامه ها، چیزایی که درباره آقای رئیسی نوشته شده؟
بله، یکی روزنامه تهران امروز گزارش تقریبا مفصلی درباره این پرونده و همچنین نقش آقای رئیسی در این پرونده منتشر کرده و نوشته که آقای رئیسی قاضی مورد اعتماد آقای صادق لاریجانی هست و به همین دلیل ایشون حکم اختصاصی داده به آقای رئیسی تا پرونده مهدی هاشمی رو مورد بررسی قرار بده. از طرفی تأکید کرده که آقای رئیسی پس از اون که این حکم رو دریافت کرده، از همه نهادهای سیاسی، امنیتی، قضایی، دولت و اینها خواسته که اسناد و مدارکی رو که ادعا میکنن آقای مهدی هاشمی مجرم هست در اختیار ایشون قرار بدن. روزنامه جامعه جم هم مطلب تحلیلی در این باره نوشته و توصیه کرده که در آستانه اجرای طرح حذف یارانه ها بهتر است که مهدی هاشمی به ایران بر نگرده و ایشون محاکمه فعلا نشه، تعویق بیفته این قضیه، به این دلیل که روزنامه جامعه جم تاکید کرده ظرفیتش در جامعه فعلا موجود نیست.
خب بعد بریم سراغ روزنامه جمهوری اسلامی که یه خبری منتشر کرده که میتونه برای بسیاری از شنونده های ما که در شهرهای بزرگ به ویژه تهران زندگی میکنن یه خورده نگران کننده باشه. به نقل از یک مسئول در وزارت بهداشت نوشته شده سالانه 5000 ایرانی قربانی آلودگی هوا میشن. میتونی لطفا درباره این خبر برای ما بگی؟
بله، متاسفانه این خبر البته مقداری دردناک هست، ولی رئیس مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت تأکید کرده که این خبر صحت داره و سالانه 5000 نفر بر اثر آلودگی هوا در ایران جان خودشون را از دست میدن. دکتر کاظم ندافی همچنین گفته که آلودگی هوا در چند سال اخیر افزایش پیدا نکرده اما کاهش هم پیدا نکرده و این آلاینده ها همچنان در مرز هشدار هستند در برخی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران و ایشون قربانیان این آلودگی رو هم بیشتر بیماران قلبی و عروقی و کسانی که به هر حال مشکلات تنفسی دارن معرفی کرده و همچنین سالخوردگان.
در روزنامه جهان صنعت یک گزارشی نوشته شده که در واقع رئیس فراکسیون هوافضای مجلس از یک اتفاق واقعا نادر پرده برداشته، خیلی کم سابقه. میگه که هواپیما و فرودگاه اختصاصی برای مسئولان استانی وجود داره توی مملکت، راسته؟
بله، آقای محمد کریم عابدی روز گذشته در حین اظهاراتی که در نمایشگاه صنایع هوایی در کیش ابراز کرده، این قضیه هم در واقع فاش کرده، البته ناخواسته. ایشون خواسته از گستره فعالیت‌های خودشون سخن بگه که این قضیه هم در واقع از زبونش در اومده و تأکید کرده که ما به این دلیل که مدیران دولتی در استان‌های مختلف کشور مجبورن فاصله‌های 6 تا 8 ساعته رو طی بکنن، یک سری هواپیماهای 6 تا 8 نفره تولید کردیم.
شهر مسئول استانی نشدیم یه هواپیما اختصاصی برامون بخره دولت.
بله دیگه. نه، این اگه یادتون باشه آقای احمدی نژاد روزی که به ریاست دولت رسید در سال 84 یک هواپیما اختصاصی خریداری شده بود برای مقامات ارشد جمهوری اسلامی و ایشون ادعا می‌کرد که من از این هواپیما استفاده نخواهم کرد، ولی نه تنها خودش استفاده کرد که الان برای مدیران کل و استاندارها هم قرار است هواپیما اختصاصی و فرودگاه اختصاصی راه اندازی بشه.
خیلی ممنون از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار در کانادا. شهرام، فعلا تنهات میذاریم تا یه سری بزنی به خبرهای شهرستان‌ها، برمیگردیم پیش تا این خبرها رو برامون مرور کنیم.
متشکرم کیوان جان، من در خدمتتون هستم.
داریم به برنامه صبحانه با خبر از رادیو فردا گوش میکنید. شاید هم دارید صبحانه میخورید با همین خبرهایی که الان ما داریم براتون میخونیم اینجا و ترانه‌هایی که داریم براتون پخش میکنیم. یه بار دیگه یادآوری میکنم که از ساعت 7:30 دقیقه بامداد ما روی موج کوتاه جدیدی برنامه هامون پخش خواهد شد، در کنار باقی موج کوتاه‌های 19 متری که بودش و 41 متری که هستش. برای اینکه بتونید اینو یادداشت بکنید میتونید الان برید کاغذ و قلمتون رو وردارین بیاین تا ما خبرهای ورزشی رو یه دور میشنویم با فریبرز غریب، آماده باشید که بعدش من یک بار دیگه فرکانس‌های رادیو فردا رو روی موج کوتاه اعلام خواهم کرد.
دنیای ورزش. تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای دیدار دوستانه روز چهارشنبه با تیم ملی نیجریه روز گذشته زیر نظر افشین قطبی پیگیری شد. سرمربی تیم ملی ایران روز یکشنبه در پاسخ به انتقاد برخی از اهالی فوتبال در مورد انتخاب بازیکنان تیم ملی به خبرنگار شبکه خبر سیما گفت:
فکر کنم هر کاری که من میکنم انتقاد میشه و فکر کنم لیستی هایی که میاریم بیرون این طبیعیه که اونم از اونم انتقاد خواهم کرد.
قطبی قرار است عصر امروز در یک نشست خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد. فدراسیون فوتبال ایران اسامی بازیکنان پیشکسوت این کشور را برای شرکت در مسابقات پیشکسوتان جهان اعلام کرد. این رقابت‌ها تحت نام جام صلح و دوستی سال 2010 با شرکت تیم‌های سرشناسی مثل انگلیس، آمریکا، گواتمالا و اسپانیا از روز 13 آذر ماه سال جاری به مدت 10 روز به میزبانی کشور مکزیک برگزار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ها از سوی حشمت مهاجرانی مدیر، همایون بهزادی سرمربی و حمید جاسمیان و ابراهیم قاسمپور مربیان تیم پیشکسوتان ایران نام 64 بازیکن 35 تا 42 ساله اعلام شد که در این میان نام هایی مثل کریم باقری، خداداد عزیزی و علی دایی دیده می شود. در دومین روز از بازی‌های آسیایی گوانگجوی چین روز یکشنبه ورزشکاران ایرانی در 13 رشته به میدان رفتند که حاصل تلاش آنها فقط یک مدال برنز بود در دوچرخه سواری و در ماده اسپرینت تیمی. در روز دوم چینی‌ها مدال‌های رنگارنگ را درو کردند و با مجموع 63 مدال 37 طلا، 14 نقره و 12 برنز در صدر جدول توزیع مدال‌ها ایستادند. ایران با مجموع 4 مدال، 1 نقره و 3 برنز در ردیف 11 این جدول قرار دارد. در هفته 13 دیگه برتر فوتبال انگلیس یک شنبه شب یک نتیجه دور از انتظار رقم خورد که طی آن تیم صدر جدولی چلسی در ورزشگاه خانگیش با 3 گل در برابر ساندرلند به زانو درآمد. آبی پوشان چلسی علی‌رغم این باخت با 28 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی باقی ماندند. روز یکشنبه همچنین آرسنال تیم دوم در خانه اورتون 2-1 به پیروزی رسید. در هفته 12 سری آ ایتالیا در شهرآورد سنتی شهر میلان دیشب آس میلان با تکل زلاتان ابراهیموویچ میزبانش اینتر میلان را شکست داد تا با 26 امتیاز دوباره به صدر جدول صعود کند. و در هفته 11 لالیگا اسپانیا دیشب رئال مادرید در زمین اسپورتینگ خیخون با گل دقیقه 82 هیگواین به پیروزی رسید تا با 29 امتیاز یک امتیاز بالاتر از بارسلون همچنان پرچم صدرنشینی را در دست داشته باشد. فریبرز غنی، رادیو فردا.
فراموش نکنید که توی برنامه صبحانه با خبر امروز یه بار دیگه میریم سراغ آقای غریب تا خبرهای بازی‌های آسیایی رو هم به ما بگه و ما تقریبا تا 30 ثانیه دیگه موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز جایی که اونجا هم میتونید صدای رادیو فردا و برنامه صبحانه با خبر رو بشنوید.
رادیو فرداست
و اینم صبحانه با خبر از رادیو فرداست. رسیدیم به ساعت 7:30. سلام میکنم به تمام شنونده هایی که احیانا همین حالا به ما پیوستن. برنامه صبحانه با خبر تا ساعت 8:30 بامداد به وقت تهران ادامه خواهد داشت. فهیمه خضر حیدری مسئول خبرهای این برنامه الان اینجاست تا یه بار دیگه ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. فهیمه یه بار دیگه به سلام میکنم.
سلام دوباره کیوان، هم به تو هم به شنوندگان رادیو فردا. مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی محمود احمدی نژاد را از ریاست مجمع عمومی بانک مرکزی کنار گذاشت. بر پایه این قانون که روز یکشنبه و در جریان بررسی برنامه پنجم توسعه به تصویب نمایندگان رسید، مسئولیت انتخاب رئیس بانک مرکزی و معاون او به مجمع عمومی این بانک واگذار می شود. آقای احمدی نژاد از زمان روی کار آمدنش تا کنون 3 بار رئیس بانک مرکزی را تغییر داده است، اما بر پایه قانون جدید انتخاب مجدد رئیس کل و قائم مقام بانک مرکزی تنها برای 1 بار مجاز خواهد بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه طرح امریکا برای توقف شهرک‌سازی را برای بررسی به کابینه اش ارائه کرد. امریکا از اسرائیل خواسته است تا در قبال یک بسته تشویقی شهرک‌سازی در کرانه غربی رود اردن را به مدت 90 روز متوقف کند. گفته می شود بسته تشویقی ایالات متحده شامل مخالفت با قطعنامه های انتقادی سازمان ملل علیه تل‌آویو و همچنین تضمین های امنیتی است. مقام های فلسطینی به طرح امریکا واکنش نشان دادند، چون در آن توقف ساخت و ساز در شرق بیت المقدس پیش بینی نشده است. یک فرمانده سپاه پاسداران ایران میگوید از روز سه‌شنبه فردا رزمایشی 5 روزه برای اولین بار در سراسر ایران برگزار می‌شود. به گفته احمد میقاتی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، در این رزمایش که مدافعان آسمان ولایت 3 نام دارد، تمام یگانهای پدافند هوایی ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی شرکت خواهند داشت. این مقام نظامی ایران همچنین گفته است در ماه‌های گذشته چندین رزمایش در مناطق نزدیک به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، از جمله در بوشهر، نتنز و اصفهان برگزار شده است. در این باره در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. اما مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران از مرجع تقلید و جامعه مدرسین حوزه علمی قم خواست تا به سخنان احمد جنتی در نماز جمعه گذشته واکنش نشان دهند. آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در خطبه نماز جمعه خواستار دستگیری کسانی شده بود که به گفته او از زمان قضایای فتنه سال گذشته بازداشت نشدند. او همچنین گفته بود نباید به زندانیان سیاسی مرخصی داده شود. مهدی کروبی در مصاحبه با سایت سهام نیوز آقای جنتی را راوی سخنان نیروهای اطلاعاتی نامید و خطاب به او گفت با این سخنان خود هیولای زشت و پلیدی از روحانیت در ذهن مردم به وجود آورده اید. در این باره هم در همین صبحانه با خبر اطلاعات بیشتری به شما داده خواهد شد. اما با آغاز موسم حج بیش از 2 میلیون مسلمان سفر زیارتی خود را به مکه آغاز کردند. به گفته مقام های عربستان سعودی امسال برای 1,700,000 زائر مسلمان از سراسر جهان ویزا صادر شده است و 200,000 زائر نیز از داخل عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس به این گروه میپیوندند. پیش بینی می شود مراسم حج امسال 6 میلیارد دلار ارز وارد چرخه اقتصادی عربستان کند. سفر عظیم زائران مسلمان به مکه تاکنون با حادثه‌ای همراه نبوده. با این حال پرنس نائف بن عبدالعزیز وزیر کشور عربستان خطر احتمالی حمله القاعده را رد نکرده است. کیوان
ممنونم فهیمه خضر حیدری، آخرین خبرها رو شنیدیم و همینطور که فهیمه گفت در ارتباط با مانور سپاه پاسداران در برنامه صبحانه با خبر امروز گزارشی خواهیم داشت و همچنین گزارشی داریم در ارتباط با پاسخی که مهدی کروبی از رهبران مخالفان ایران به حرفای تازه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان داده، حرفایی که توی نماز جمعه هفته گذشته آقای جنتی بیان کرد. یه گزارش خواهیم داشت در ارتباط با تنبیه در مدارس و البته گفتگوی اقتصادی، مرور مهمترین خبرهای دنیای فرهنگ و هنر و چند تا ترانه ناب دیگه. برنامه رو ادامه میدیم با گزارش در ارتباط با مانور سپاه پاسداران. فرمانده قرارگاه پدوند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفته از روز سه‌شنبه و به مدت 5 روز یک مانور بزرگ و سراسری به نام مدافعان آسمان ولایت برگزار خواهد شد. به گفته سرتیب خلبان احمد میقانی، برای اولین باره که مانور نظامی در زمینه پدافند هوایی به این گستردگی تو ایران به اجرا در میاد. همکارم علیرضا کرمانی در گفتگوی با آلکس وطنخواه، کارشناس مسائل امنیتی مؤسسه اطلاعاتی جینز، نخست ازش میپرسه اهداف این مانور چیه و آیا این مانور یک مانور عادیه یا آمادگیه برای یک اتفاق تازه در منطقه. آلکس وطنخواه:
ببینید، مسئولین نظامی جمهوری اسلامی گفتن که مانورهای تازه‌ای در کار هست که در چند روز آینده به پا خواهد شد. گفتن این مانور عادی نیست، این مانور یه قسمتش مانورهای ضد هوایی، یعنی موشک‌های ضد هوایی و دفاع هوای ایران از دشمن. گفتن که تمام کشور برای دفاع اول زیر پوشش رادارهای ایران قرار خواهد گرفت.
آقای وطنخواه، این که عادی نیست به چه معناست؟ یعنی این که احساس خطر تازه‌ای شده از طرف نیروهای مسلح ایران یا اهداف تازه‌ای دنبال میشه؟
ببین، صحبت احساس خطری تا اونجایی که من خوندم نیست. این مسئله اینه که مسئولین نظامی دارن میگن برای اولین بار نیروهای نظامی ایران در یه موقعیتی هستن که تمام کشور از نظر دفاع هوایی زیر پوشش رادارهای جمهوری اسلامیه. صحبت‌های این شده قبلن، ولی ما تا حالا این آزمایش رو ندیدیم که اینا میگن در چند روز آینده این آزمایش خواهد شد.
سرتیپ خلبان احمد میقانی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ارتش ایران، در صحبت‌های ایشون اینگونه بیان شده که جمهوری اسلامی ایران داره موشک‌های شبیه S-300 می‌سازه. چون این چیزی تا چند روز می‌تونه واقعیت داشته باشه؟
ببینید، این صحبت‌ها تازه نیست. چندین ساله که ما داریم از منابع مختلف جمهوری اسلامی میشنویم که همچین کارهایی داره میشه، همچین تولیداتی در راه یا شده. اگر برگردیم به سال 2007 که جمهوری اسلامی این قولنامه رو با کشور روسیه امضا کردن و این روس‌ها هنوز 4 سال بعد این موشک‌ها رو تحویل ایران ندادن، هر دفعه که ایران ناراحت میشه که چرا این موشک‌ها رو تحویل نمیده، روسیه میگه اگه تحویل هم ندیم ما خودمون میتونیم اینو تولید کنیم. ولی واقعیتش اینه که سندی نذاشتن روی میز که بتونن نشون بدن همچین توانایی دارن. این موشک S-300 روسیه یک موشک از نظر تکنولوژی واقعا پیشرفته است. فقط حرفا از تهران میاد که این کار رو میتونن خودشون کنن، ولی تا حالا چیزی نشون ندادن از توانایی.
آقای وطنخواه، در بحث رادارها چطور؟ چون فرمانده قرارگاه پدافند ارتش ایران گفته که ما میتونیم هر نوع رادار رو با هر فرکانسی تولید کنیم.
ببینید، مسئله رادار خیلی پیچیده است و کشور وسیع مثل ایران از نظر حمله فقط مسئله رادار نیست. ببینید، یک کشور کوهستانیه، هر راداری تو ایران نمیشه استفاده کرد. زمان شاه، خود آمریکا که در زمان قدیم داشت با ایران همکاری میکرد، مشکل داشتن به خاطر کوهستانی بودن ایران. منظور من اینه، رادار هم داشته باشن، تمام کشور زیر پوشش این رادار هم باشه، بستگی داره چه دشمنی شما جلوت وایسه. یعنی اگه آمریکا باشه یا مثلا نمیدونم آذربایجان شوروی، دو قصه مختلفه. هواپیماهایی که الان مثلا آمریکا و اسرائیل دارن از نظر تکنولوژی یا زیر رادار قائم شدن، نمیدونم که ایران بتونه با این رادارهایی که میگن دارن جلو این هواپیما بتونه وایسه این هواپیما رو تعقیب کنه این مسائل.
ولی سرتیپ احمد میقانی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی ارتش، همچنین گفتن که اسرائیل در قد و قواره‌ای نیست که بتواند برای ما ایجاد مزاحمت بکنه.
این حرفا به نظر من اکثرش تا حالا سیاسی بوده. تو این چند روز آینده باید ما این آزمایشا رو ببینیم، چون شعار از ایران و کشورهای دیگه زیاد میاد. باید این شعارا رو ما بغل آزمایشا بذاریم و ببینیم چی راسته و چی سند نداره و صحیح نیست.
یک مانور 5 روزه کم سابقه از سپاه، ببخشید، ارتش جمهوری اسلامی ایران. پاسخهای آلکس وطنخواه، کارشناس مسائل امنیتی، رو در مصاحبه با علیرضا کرمانی درباره این موضوع شنیدیم.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
خب دوباره رسیدیم به بخشی که من هر بار برای رسیدن بهش دقیقه شماری میکنم، یعنی تنفسی کوتاه با موسیقی. دفعه پیش که از احمدی نژاد رسیدیم به شمایی زاده، حد بزنین از رزمایش 5 روزه سراسری به کجا میرسیم؟ بعید میدونم البته بتونین حد بزنین. بالاخره توی این برنامه یه ترانه میشنویم که بنده که موضوع این برنامه باشم اساسا طرفدار سازنده ها و نوازنده ها و خواننده هاشم. امیدوارم شما هم طرفدارش بشین یا طرفدارش باشین. اصلا گروه موسیقی رستاک، یه گروه جوان پر انرژی و لبریز از خلاقیت که نزدیک به 15 سال به شکل جدی دارن روی موسیقی بومی ایرانی کار میکنن و نتیجهش هم یه آلبوم شده به اسم رنگواره‌های من. من توی این دو سه روز ازتون خواستم که با ما تماس بگیرین و بگین دوست دارین چی گوش کنین توی برنامه صبحانه با خبر. بماند که درخواست موسیقی محلی کم نداشتیم، اما یکی از شنونده‌ها خواسته بود که موسیقی لوری پخش کنیم. یه بهانه درجه یک که بریم سراغ رستاک و رنگواره‌هاش، یکی از قطعاتش رو انتخاب کنیم. اسم این قطعه هست بارون.
میتو گل باغ میتو چاش چراغ میتو چاش چراغ میتو شو ابر بهارا سوقه کشت کارا شو ابر بهارا سوقه کشت کارا گل باغ میتو چاش چراغ میتو گل باغ میتو چاش چراغ میتو گل باغ میتو چاش چراغ میتو گل باغ میته چاش چراغ میته چاش چراغ میته شو اول بهاره نوغه کشت کاره شو اول بهاره نوغه کشت کاره گل باغ میته چاش چراغ میته گل باغ میته چاش چراغ میته تو رسی نده بکمود رو خد جو کنی و دمت دیشوک یخو پیر بینه پاد ناینام سال یخو پیر بینه پاد ناینام سال
های دایا 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 بیشارت های دایا 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 بیشارت های زمدا نبر بحارت های زمدا نبر بحارت های دایا 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 بیشارت
بارون از گروه رستاک، یک آهنگ خیلی پرشور و پرهیجان به زبان لوری تقدیم به تمام شنونده های ما در استان لرستان و امیدوارم تمام شنونده های ما در سراسر ایران از این موسیقی لذت برده باشند و امیدوارم به من حق بدید بابت اون حرفایی که اول این ترانه قبل از شروع ترانه زدم و اینقدر از گروهشون تعریف کردم. راستش خود نگران بودم که دارم اغراق میکنم یا نه، بعدش با خودم داشتم فکر میکردم که امیدوارم همیشه جوانای ایرانی آلبومای شبیه به این منتشر بکنن که ما اینجا ناچار بشیم بیایم پشت میکروفون رادیو فردا و هی ازشون تعریف کنیم. واقعا آهنگ شنیدنی بود، دستشون درد نکنه و امیدوارم که خواب از کلاتون حسابی پرونده باشه. اگر این ترانه خواب از کلاتون نپرونده، بخش بعدی، گزارش بعدی که میخوایم بشنویم فکر میکنم دیگه خواب از کلاتون بپره، چون محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران یه بار دیگه انتقاد کرده از سیاست‌های کنترل جمعیت و گفته که ایران ظرفیت جمعیت 150 میلیونی رو داره. و این سوال برای من ایجاد شد که اگر که جمعیت ایران به 150 میلیون برسه، اینا چجوری باید شکمشون سیر بشه؟ فریدون خاوند، اقتصاددان، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در گفتگوی اقتصادی روز به این سوال جواب میده.
اقتصاد روز.
آقای خاوند صبح شما بخیر.
صبح بخیر آقای حسینی.
آقای خاوند، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران یه بار دیگه درباره کنترل جمعیت شروع کرده به حرف زدن و اون حرفایی که خب هیچ کس انتظارشو نداشت و دوباره گفته که کنترل جمعیت توطئه غرب برای اینکه از افزایش جمعیت مسلمان‌ها غرب میترسه. به نظر شما افزایش جمعیت الان به صلاح ایران هست یا نه؟
صحبت آقای احمدی نژاد در واقع نوعی تکرار تاریخ است. مسائلی رو ایشون دوباره مطرح میکنه که 30 تا 40 سال پیش مطرح شده بود. قدیمی ها به یاد میارن که در سال 1974 میلادی در کنفرانس جمعیتی ملل متحد که تشکیل شده بود در شهر بخارست، کشمکش بزرگی به وجود اومده بود بین انقلابیون جهان سوم به رهبری چین ماویست و کشورهای غربی. جهان سومی های اون روزگار درست مثل امروز آقای احمدی نژاد میگفتن که سیاست کنترل جمعیت توطئه امپریالیسم جهانی است، چون که امپریالیسم نمیخواد دشمناش در کشورهای فقیر زیاد بشن و دمار از روزگارش در بیارن. چند سال بعد از این همه شعار چیزی بر جای نموند و تقریبا همه قبول کردند که اگر نرخ رشد جمعیت در یک کشور بالای 2% در سال باشه، توسعه اون کشور به خطر میفته. خب اگر آقای احمدی نژاد سیاست کنترل جمعیت رو توطئه استکبار میدونه، پس باید قبول بکنه که کشورهایی مثل چین، مثل هند و خیلی دیگه از کشورها در آمریکای لاتین و غیره در دام این توطئه افتادن. من فکر میکنم که ایران هم مثل همه کشورهای در حال توسعه، اگر بخواد زمینه رفاه بیشتر رو برای نسل‌های آتش به وجود بیاره، چاره ای نداره جز کنترل جمعیتش.
جالبه، چین در دام همین توطئه داره به یکی از اصلی ترین اقتصادهای جهان تبدیل میشه. آقای احمدی نژاد میگه ایران ظرفیت 150 میلیون جمعیت رو داره در حال حاضر. حالا آقای خاوند، بر اساس داده های فعلی جمعیت ایران، جمعیت 70 میلیونی ایران، اگه بخوایم این اظهار نظر رو بررسی بکنیم به چه نتیجه میرسیم؟
ببینید، تحولات جمعیتی در جامعه ایرانی مثل خیلی از جوامع دیگه تابع مکانیزم‌های خاصی است و خوشبختانه همیشه از دستورالعمل‌ها و رهنمودهای قدرت حاکم سیاسی پیروی نمی‌کنه. فراموش نکنیم که بعد از انقلاب اسلامی نظام سیاسی کشور سیاست کنترل جمعیت رو رها کرد، ولی جامعه ایرانی با توجه به سطح پیشرفتش شمار فرزندانش رو پایین آورد. به جرأت میشه گفت که ایران طی 20 سال گذشته یک انقلاب واقعی جمعیتی رو از سر گذرونده و نرخ رشد جمعیتش رو به صورتی چشمگیر پایین آورده به رغم دستورالعمل‌های نظام حاکم. جمعیت کشور در حال حاضر 75 میلیون نفر هست با یک نرخ رشد معقول در سطح 1.2% در سال. در سال 2050 40 سال دیگه جمعیت کشور میرسه به آستانه 100 میلیون نفر و احتمالاً در همین حد هم تثبیت خواهد شد. بعید به نظر میرسه که آقای احمدی نژاد بتواند با نظریات عجیب و غریبش در عرصه جمعیتی این تحول رو عوض بکنه.
و آخرین سوال من فکر می‌کنم یه قسمتیه که شاید خیلی از شنونده‌های ما خیلی مشتاقن که از زبان شما بشنوند، که اگر جمعیت ایران واقعا زیاد بشه، این جمعیت اضافی که آقای احمدی نژاد صحبتشو می‌کنه، زندگیشون از چه راهی تأمین میشه؟ شکمشون چجوری باید سیر بشه؟
به احتمال زیاد آقای احمدی نژاد اعتقاد داره هر اون کس که دندان دهد نان دهد، ولی مسئله اینجاست که زندگی مردم ایران در حال حاضر عمدتاً از راه فروش نفت تأمین میشه. نفت هم ثروتی از رو به زوال. کافی آقای احمدی نژاد به آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی نگاه بکنه، میبینه که روز به روز تولید نفت ایران پایین میاد، صادرات نفت ایران کم میشه. بنابراین برای تأمین زندگی فردای ایران باید اقتصاد کشور رو بازسازی کرد و به خصوص این نکته رو آخرم تأکید میکنم، باید سطح جمعیت ایران همونطوری که در حال حاضر روال معقول فعلیش هست پیش بره، نه اونطوری که آقای احمدی نژاد میگه.
بله، فریدون خاوند اقتصاددان در شهر پاریس معتقده که جمعیت ایران نباید اینجوری که آقای احمدی نژاد گفته رشد پیدا بکنه. امیدوارم همین هشدار رو جدی بگیرن. آقای خاوند خیلی خیلی از شما ممنونم و با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم آقای حسینی.
در این برنامه صبحانه با خبر رو میشنوید، یکی از آخرین و تازه‌ترین برنامه‌های رادیو فردا که تو این هفته کار خودش رو شروع کرده. اگر شنونده این برنامه بودین در روزهای گذشته، میدونید که ما هر روز با فرج سرکوهی تماس میگیریم، باهاش صحبت میکنیم درباره آخرین تحولات و رویدادهای فرهنگی، و آقای سرکوهی این خبرها رو برامون میگه. الان نوبت رسید به این گفتگو که ساعتی پیش من با فرج سرکوهی انجام دادم و ضبط شده.
گفتگوی فرهنگی.
درود بر شما آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
صبح شما و صبح شنوندگان عزیزم بخیر. من روز خوبی رو برای همه آرزو می‌کنم.
بعد از خبرهای امروز رو با نقاشی آغاز کنیم. امروز دوشنبه نمایشگاهی از آثار برخی از مشهورترین نقاشان معاصر ایران افتتاح میشه. میتونید به ما بگید که دقیقاً این نمایشگاه کجا افتتاح میشه و چه کسانی توی نمایشگاه حضور خواهند داشت؟
بله، همونطور که گفتین امروز نمایشگاه برخی از بهترین نقاشان ایران برگزار میشه و در گالری ایست. این نمایشگاه تا اول آذر هم ادامه داره و با توجه به کسانی که آثارشون اونجاست، من به علاقمندان به نقاشی معاصر حتما توصیه میکنم که این نمایشگاه رو ببینن. آثار آقای بهمن محسس که خب در واقع میگن بهترین نقاش معاصر ایران هست، آیدین آقلاشلو، احمد اسفندیاری، هانیبال الخاص، داوود امدادیان، ناصر اویسی، جمال پوربخش، فلامرز بیرارام، صادق تبریزی، جعفر روحبخش، هوشنگ سیهون، کوروش شیشه‌گران، مسعود عربشاهی، پرویز کلانتری، حسین محجوبی، بهمن محسس و که گفتم همچنین و آقای مهدی وشکایی. این آثار بیشتر در رنگ و روغن هن، آبرنگ، گواش و لیتوگرافی و کاکل. همونطور که گفتم فرصت بخش مهمی از تاریخ نقاشی معاصر ما در این نمایشگاه عرضه خواهد شد.
و آقای سرکوهی، حالا که صحبت از نقاشی است، اتفاقا گروهی از هنرمندان هم برای حفظ گالری سیهون قرار در محل این گالری اجتماع بکنن. میتونید به ما بگید دقیقا علت این اجتماع چی هست؟
بله، نخست توضیح بدم که گالری سیهون 40 سال هست که اونجا نمایشگاه نقاشی بوده و یکی از معتبرترین و بهترین نمایشگاه‌های نقاشی ایران بوده و خانم معصومه سیهون که بنیانگذار این گالری هم بود، خودش به سا آدم بسیار هنرشناسی بود. البته در سال جاری در تابستان درگذشتن ایشون. بعد از اینکه ایشون به سا درگذشتند، پسرشون مدیریت گالری به عهده گرفتند. حالا مالک اون ساختمان آمده است و میگوید که من این گالری رو میخوام پس بگیرم و به هیچ وجه حاضر نیستش که به اصطلاح اونو بفروشه به تا به عنوان گالری باز ازش استفاده بشه و نام گالری سیهون که در واقع تاریخ نقاشی ایران است، بخشی از تاریخ نقاشی ایران است، بر جای بمونه. به همین دلیل آقای بهرام دبیری، نقاش بسیار مشهور ایرانی، اعلام کردن که آقای نادر سیهون، فرزند معصومه سیهون، با ایشون و عده از هنرمندان تماس گرفته که ساعت 16 مقابل نگارخانه سیهون جمع بشن و یه نامه امضا بکنن که در این نامه به اصطلاح گفته شده که این بنا در واقع بخشی از تاریخ نقاشی است. بسیار نقاشان بزرگ ما اصلا از اونجا شروع کردن، در در اونجا مشهور شدن و به اصطلاح جلوگیری بکنن از تخلیه و تعطیلی این گالری.
داریم به فصل زمستون نزدیک میشیم و خب برای دنیای فرهنگ و هنر ایران فصل زمستون همزمان با دو سه تا جشنواره در دهه فجر. جشنواره فیلم فجر گویا اولینه که تاریخش اعلام شده. میتونید بگید که جشنواره فیلم فجر امسال در چه بخشی برگزار میشه؟
آقای مهدی مسعودشاهی مدیر عامل مؤسسه امور جشنواره‌های فیلم و دبیر جشنواره 29 فیلم فجر دیروز اعلام کرد که این جشنواره از 16 تا 26 بهمن ماه برگزار می‌شود. گفتش که در دو بخش هست، بخش سینما ایران، بخش گذاشتن جام جهان نما یعنی بخش بین‌المللی. حالا اعلام کردن که جایزه‌های متعددی هم خواهند داد، از جمله جایزه ققنوس زرین همگرایی در آسیا، بیرق طلایی ویژه مصطفی عقاد و راه انبیا و جایزه حقوق بشر اسلامی. حالا این جوایزی که من اینا اعلام کردم هیچ کدومش البته جنبه هنری نداره، بیشتر جنبه سیاسی داره و از اعتبار یک جشنواره به شدت میکاهد.
و ما آقای سرکوی بد نیست با موسیقی گفتگوی فرهنگی امروز رو به پایان ببریم و به همین بهانه بتونیم یه قطعه موسیقی هم گوش بکنیم. از کنسرت تازه خبری دارید؟
بله، خوشبختانه کنسرت بسیار خوبی قرار برگزار بشه. خانم پری ملکی سرپرست گروه موسیقی خونیا خبر داد که این گروه کنسرتی خواهد داشت با عنوان شبی با خیام در 2 و 3 آذر ماه در تالار وحدت، همون تالار رودکی. کنسرت در دو بخش خواهد بود. در اصلا آهنگهاش رو بهرنگ بقایی و جلال امیر سعید ساختن و پری ملکی به همراه علی وکیلی منش، همیرا مظاهری و آبا ایوبی همخوانی میکنن، چون میدونین که صدای زن به تنهایی ممنوع است مگر اینکه ارکستر ویژه بانوان باشه.
خیلی خوب آقای سرکوی، من پیشنهاد میکنم که اگه موافق باشید از میون همین تصنیفایی که گروه خونیا قراره اجرا بکنه یکیشونو انتخاب بکنید برای ما گوش بکنیم که کسایی که احیانا میخوان برن اونجا برنامه رو ببینن از نزدیک به شکل زنده بدونن دقیقاً چه چیزایی اجرا خواهد شد اونجا.
تشکر میکنم از پیشنهاد شما. اگه امکان داشته باشه اسرار الازهر رو پخش بکنیم که هم شعر خیام هست هم قرار در این کنسرت اجرا بشه.
بسیار عالی، اسرار الازهر رو از گروه خونیا میشنویم و من همینجا با شما آقای سرکوی خداحافظی میکنم.
Come on.